الأمريكية العراقية والفريدة.
چند مسئله حقوق بشری وجود دارد در مورد آمریکا. سازمان ملل جدا باید اینا رو دنبال کنه.
آمریکای زیبا.
بی‌اعتنایی در برابر نقض حقوق بشری.
در بسیاری از نقاط دنیا این روزها شاهد جنگ و درگیری‌های داخلی هستیم، اما به راحتی می‌توان تفاوت نگاه کشوری مثل آمریکا را نسبت به این رویدادها مشاهده کرد. اینجاست که مفهومی به نام نادیده گرفتن حقوق انسان‌ها توسط آمریکا نوعی نقض آشکار حقوق بشر تلقی می‌شود. خرداد 1398 گزارش نهایی مجلس شورای اسلامی ایران درباره موارد نقض حقوق بشر توسط آمریکایی‌ها نهایی شد. در بند نهایی این گزارش اینگونه آمده است:
خرداد 1398 گزارش نهایی مجلس شورای اسلامی ایران درباره موارد نقض حقوق بشر توسط آمریکایی‌ها نهایی شد. در بند نهایی این گزارش اینگونه آمده است: امریکا در حالی مدعی پایبندی به اجرای حقوق بشر در سطح جهان است که آشکارا نسبت به نقض گسترده حقوق بشر از سوی متحدان خود بی تفاوت بوده و حتی از اقدامات آنها بی شرمانه حمایت می کند. در این زمینه می توان به حمایت امریکا از اقدامات ضد حقوق بشری رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی اشاره کرد.
اما آنچه ایران ادعا می کند دقیقاً چیست؟ آیا می شود این مسائل را به رفتار سیاسی آمریکا نسبت داد و نوعی نقض حقوق بشر را در آن شناسایی کرد؟ آرامش، لبخند و شادی حق مسلم کودکان در همه دنیاست، اما نگاهی به حوادث جهان نشان می‌دهد این حق طبیعی هم از خیلی کودکان سلب شده است. ابتدای مهر سال 1398 دفتر صندوق کودکان ملل متحد یونیسف در ایران در پیامی در صفحه توییتر خود نوشت:
3758 کیف مدرسه یونیسف به یاد کودکانی که در سال 2018 جان خود را در مناقشات از دست دادند، در محبتی که سازمان ملل در نیویورک به صورت نماد سنگ مزار چیده شدند. در سال گذشته میلادی 12,000 کودک در مناطق تحت مناقشه کشته یا دچار معلولیت دائمی شدند.
دوازده هزار کودک در یک سال کشته یا معلول شدند. آمار اسفناکی است. قطعاً عده زیادی از آنها در جنگ یمن بوده است. در یمن اوضاع کودکان بسیار نامناسب است. نزدیک به 2,000,000 کودک نمیتوانند به مدرسه بروند. یونیسف در گزارشی گفته:
آموزش بیش از 3,000,000 کودک دیگر در این کشور نیز با توجه به شرایط کنونی در معرض خطر قرار دارد، زیرا حقوق معلمان از 2 سال پیش تا کنون پرداخت نشده است.
در این گزارش تصریح شده است که بیش از 1,300 مدرسه از سال 2015 تا کنون با کمک‌های مالی یونیسف بازسازی شده و این نهاد همچنان خود را به تأمین تجهیزات و لوازم آموزشی برای کودکان یمنی متعهد می‌داند. وبگاه میدل ایست آی نوشت: در آستانه سال 2020 محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی شهروندان خودش، قدرت‌های منطقه و حتی جامعه بین المللی را از خود ناامید کرده است. این پایگاه اینترنتی در مقاله‌ای به قلم خانم مزاوی الرشید، استاد مدعو در مؤسسه خاورمیانه غرب آسیا در دانشگاه اقتصاد لندن نوشت:
در حالی که دو بحران منطقه یمن و قطر ظاهراً هیچ نوع پیروزی برای ولیعهد سعودی به ارمغان نیاورده‌اند، برقراری آشتی ضعیفی به طرف‌های درگیری در یمن هنوز نتوانسته است اثبات برساند که قادر است راه حلی پایدار برای آرام کردن جناح‌های متخاصم در این کشور ارائه کند. از این رو عربستان سعودی هنوز هم نمیتواند عملیات‌های یمن را پشت سر گذرانده و به کارهای مهمتر در داخل عربستان سعودی رسیدگی کند.
در طی 8 سال ریاست جمهوری اوباما، وی اجازه 540 حمله پهبادی را صادر کرد که بسیاری از آنها در یمن، سومالی و پاکستان انجام شد و صدها غیر نظامی جان خود را از دست دادند. میدل ایست آی اتفاقاتی را که در یک دهه گذشته سیاست خارجی واشنگتن را شکل داده است مورد بررسی قرار داد. این پایگاه اینترنتی در تحلیلی به قلم علی حرب نوشت:
جنگ در یمن بدترین بحران انسانی در جهان را موجب شده و امریکا مشارکت فعالی در آن داشته است. کمی پس از آن که عربستان ائتلاف کشورهای همسایه را در بمباران یمن علیه شورشیان حوثی این کشور بر عهده گرفت، شورای امنیت ملی امریکا در 25 مارس 2015 5 فروردین 1394 در بیانیه اعلام کرد که اوباما با حمایت لوجستیکی و اطلاعاتی امریکا از ریاض موافقت کرد.
شهریور امسال صندوق نجات کودکان از محروم شدن هزاران کودک از تحصیل در شمال غربی سوریه خبر داد. این کودکان در منطقه تحت نفوذ تروریست‌های سوریه هستند. صندوق نجات کودکان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد:
این کودکان در منطقه تحت نفوذ تروریست‌های سوریه هستند. صندوق نجات کودکان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: هزاران کودک که باید سال تحصیلی را در شمال غربی سوریه آغاز کنند، احتمالاً به دلیل تشدید خشونت‌های اخیر امکان دسترسی به تحصیل را نخواهند داشت. 87 مؤسسه آموزشی بر اثر جنگ آسیب دید و بیش از 200 مدرسه همکنون به عنوان پناهگاه مورد استفاده قرار می‌گیرند.
در سال 2014 با انتشار کتاب خاطرات هیلاری کلینتون با عنوان گزینه‌های دشوار، برخی رسانه‌های عربی به ویژه در لبنان و مصر ادعا کردند که کلینتون در این کتاب به دست داشتن آمریکا در تأسیس داعش اعتراف کرده است. در آن زمان جبران باسیل، وزیر خارجه وقت لبنان، در توییتری از هایل، سفیر آمریکا در بیروت، درباره این ادعا سوال کرد. همچنین جابر اسفور، وزیر فرهنگ وقت مصر، در یک سخنرانی ادعا کرد که آمریکا داعش را برای متوقف کردن انقلاب 3 ژوئن در مصر ایجاد کرده است. فیلم از اظهارات هیلاری مبنی بر دست داشتن آمریکا در تأسیس القاعده و دیگر گروه‌های تروریستی در کشورهای جهان منتشر شد. در این ویدئو آمده است:
بگذارید یک بار دیگر به شما یادآوری کنم، مردمی که ما امروز با آنها می‌جنگیم 20 سال پیش خودمان آنها را تأسیس کردیم. به آنها اجازه دادیم عربستان سعودی و دیگر کشورهای عربی را ته کنند تا بتوانند نسخه وهابی از اسلام را ترویج کنند و در سوریه هم همان کار را انجام دادیم، یعنی استفاده از القاعده میانه رو علیه سوریه و روسیه. طرح ما در افغانستان باعث نابودی دولت سکولار شد و دولت اسلامی نمایندگی امریکا نیز ممکن است در سوریه وضعیت مشابهی به وجود آورد.
روزنامه ایندیپندنت در نوامبر 2016، چند روز قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، به نقل از جولیان آسانج، مؤسس ویکیلیکس، در تایید ادعای ترامپ نوشت:
حامیان مالی بنیاد کلینتون و داعش مشترک هستند و کلینتون را به داعش مرتبط دانست.
گزارش روزنامه نیوزویک در سال 2017 حاکی از این بود که عربستان سعودی و آمریکا از اعضای اتحادیه اروپا اسلحه خریداری کرده و آن را به دست نیروهای داعش در عراق و سوریه می‌رساند. انتشار کتاب جنگ کثیف سوریه، تغییر نظام و مقاومت که تیم اندرسون، پژوهشگر استرالیایی، آن را منتشر کرد، از نشانه‌های دیگری است که همدستی آمریکا در تشکیل داعش را به اثبات می‌رساند. در این کتاب آمده است:
در حالی که امریکا همواره ادعا می کرد که با تروریسم ها می جنگد، اما به صورت پنهانی به تسلیح، آموزش و حتی حمایت مالی آنها مشغول بود. گزارش نیروهای امریکایی اشاره دارد که نیروهای عراقی در سال 2015 چندین هواپیمای امریکایی و انگلیسی را که در حال حمله اسلحه برای داعش بودند ساقط کرد. سیمور هرش، روزنامه نگار امریکایی، در سال 2015 در مقاله ادعا کرد دولت باراک اوباما به ویژه سازمان سیا می دانست که امریکا در حال تسلیح داعش است. سیاست امریکا در آن زمان استفاده از کشورها و گروه های سنی برای از بین بردن دستاوردهای شیعه در عراق بود که در نهایت به هر دو گروه مسلمان ضربه زدند.
جنرال مارتین دیمسی، رئیس سابق ستاد مشترک ارتش آمریکا، در جلسه کنگره در سپتامبر 2014 اعلام کرد:
هم پیمانان اصلی امریکا در میان کشورهای عربی که داعش را به وجود آوردند می‌شناسند. آنها را مسلح می‌کردیم، زیرا ارتش آزاد سوریه توانایی مقابله با بشار اسد را نداشت.
جنگ سوریه آینه تمام نمایی از برخورد دوگانه آمریکا با حقوق بشر است. دیگر کمتر نهادی است در دنیا که قبول نداشته باشد حمایت آمریکا از گروه‌های تروریستی کاملا مستند است. اما سکوت در برابر نقض حقوق بشر و حمایت از مجرم بیش از همه در فلسطین رخ داده است. یک نبرد قدیمی که همیشه آمریکا در سوی صهیونیست‌ها ایستاده است. دو کودک فلسطینی روز 15 شهریور در تظاهراتی حوالی حصار جداکننده نوار غزه و اسرائیل کشته شدند. هنریتا فور، رئیس صندوق کودکان ملل متحد یونیسف، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد:
ما وظیفه اصلی اسرائیل را در مورد امنیت و رفاه کودکان که در همه زمان‌ها حائز اهمیت است یادآوری می‌کنیم. ما مسئولیت اساسی مقامات نوار غزه را هم برای جلوگیری از قرار گرفتن کودکان در معرض خطر خشونت و استفاده از آنها به عنوان ابزار سیاسی یادآوری می‌کنیم.
از زمانی که رژیم صهیونیستی در سال 2007 محاصره کامل در نوار غزه را به فلسطینی‌ها تحمیل کرد، هزاران بیمار فلسطینی نیاز به مراقبت‌های فوری پزشکی داشتند. اما گزینه‌هایی که این رژیم در برابر آن باقی گذاشته بود، همگی غیر انسانی بود. رئیس یونیسف اعلام کرد:
اوضاع در نوار غزه با مردمی که هیچ امیدی به بهبود در آینده نزدیک ندارد بسیار غم‌انگیز است. حالا و پیش از آن که زندگی‌های دیگری به خطر بیفتد، زمان واکنش برای حفاظت از کودکان فرا رسیده است.
این آمار رسمی هیچگاه باعث نشد که آمریکا نگاهش به مسئله حقوق بشر در فلسطین را تغییر دهد. کمیته اسرا و آزادگان وابسته به سازمان آزادی بخش فلسطین هر ساله در روزی که به نام روز همبستگی با کودکان فلسطینی معروف است، گزارشی از وضعیت کودکان فلسطینی منتشر می‌کند. در گزارش سال 2018 آمده بود:
نظامیان اسرائیل از سال 2015 تا کنون 6000 کودک و نوجوان فلسطینی را بازداشت کردند. از این تعداد 98% از کودکان و نوجوانان مورد شکنجه‌های روحی و جسمی قرار گرفتند. هنوز 250 کودک و نوجوان زیر 18 سال در زندان‌های اسرائیل به سر می‌برند و از این تعداد 30 نفر در شهر قدس اشغالی اسیر هستند.
رسانه صهیونیستی جروزالم پست در گزارشی ضمن تایید شکنجه کودکان فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی نوشت: 70% این کودکان با تهدیدات خشونتباری مانند تجاوز، تخریب خانه، حبس ابد و نیز گرسنگی مواجه می‌شوند. بیش از 75% از کودکان زندانی نیز با چشم بند دوران حبس خود را می‌گذرانند. شبکه الجزیره:
18000 کودک فلسطینی در سال‌های 2000 تا 2018 توسط رژیم صهیونیستی بازداشت شدند. رژیم صهیونیستی با تغییر در قوانین حبس کودکان زیر 14 سال را تا 20 سال افزایش داده و این قانون را در کنس به تصویب رساند.
رژیم صهیونیستی از بعد به شکل‌گیری موجودیت نامشروع خود با کمک وتوی آمریکا در اراضی اشغال شده فلسطین مرتکب جنایات گوناگون می‌شود، به طوری که از سال 1972 آمریکا در برابر بیش از 40 قطعنامه شورای امنیت علیه رژیم صهیونیستی حق وتو را به کار برده است. آمریکا در جهت حمایت از این رژیم و اقدامات جنایتکارانه آن در سال 1397 قدس را به عنوان پایتخت این رژیم به رسمیت شناخت و در اردیبهشت ماه سال 98 سفارت خود را از تل آویو به قدس منتقل کرد که با محکومیت جهانی نیز مواجه شد. اما آمریکا کار خودش را کرد. ترامپ در آن روز گفت:
Exactly 70 years ago, the United States under President Harry Truman became the first nation to recognize.
دقیقاً 70 سال پیش در زمان ریاست جمهوری هری ترومن، ایالات متحده اولین کشوری بود که اسرائیل را به رسمیت شناخت. اما ما امروز رسماً سفارت ایالات متحده آمریکا را در شهر اورشلیم افتتاح می‌کنیم. تبریک. اسرائیل دولت مستقلی است که به مانند دیگر کشورهای مستقل حق دارد برای خود هر شهری را به عنوان پایتخت برگزیند. امروز ما در اجرای این هدف سفارتمان را در شهر تاریخی و مقدس اورشلیم افتتاح می‌کنیم. گشایش سفارت خیلی پیش از موعد برنامه ریزی شده صورت میپذیرد.
این اقدام آمریکا در حالی اتفاق افتاد که رژیم صهیونیستی در پاسخ به اعتراضات صدها تن از فلسطینیان را به خاک و خون کشید و این جنایت با حمایت آشکار آمریکا اتفاق افتاد. چند سالی است که آمریکا برای همه دنیا نسخه حقوق بشر می‌پیچد، اما دنیا هم از واقعیت‌های آمریکا آگاه است و می‌داند بزرگترین ناقض حقوق بشر کسی جز خود آمریکایی‌ها نیستند.
شنوندگان گرامی، از اول ذی‌قعده میلاد خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها کریمه اهل بیت تا 11 ذی‌قعده خجسته زاد روز آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام دهه کرامت نامگذاری شده. این دهه معنوی رو گرامی می‌داریم و در شب میلاد مسعود حضرت امام رضا علیه السلام که کشور عزیزمون این سعادت رو داشته که مرقد مطهر 8 ستاره آسمان امامت و ولایت رو میزبان باشه، این میلاد پربرکت رو به شما خوبان شاد باش و تبریک عرض میکنم. شنوندگان ارجمند، در این شب عزیز ارتباط تلفنی ما با همکارم آقای سید حسین ضیایی از حرم رضوی برقرار شده. خدمت شما برادر ارجمند سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میگم به شما، وقتتون بخیر باشه، عیدتون مبارک باشه.
سلامت باشید، متقابلا عید شما هم مبارک باشه. برای ما از حال و هوای مشهد و رضا و حال و هوای معنوی امشب بفرمایید.
سپاس آن که به دنیا اول جوادم داد، سپس گدا شدن خانزاد یادم داد، ورودم از در بابل جواد واسطه ایست، همیشه کم طلبیدم خودش زیادم داد، شهر مقدس مشهد غرق در شادی و سرور، حرم مطهر امام رضا علیه السلام رو گلارایی کردند و چراغانی، و در ساعت 8 امشب که 8 عاشقی هست حرم امام رضا گلباران میشه و 1000 نقطه شهر مشهد نور افشانی میشه. اما اجازه بدید در کنار همه زائران و عاشقان و محبین امام رضا علیه السلام، با توجه به اینکه امسال خواهش کردیم از مردم که به خاطر قطع حلقه اتصال ویروس کرونا به مشهد مقدس نیان.
بله.
صحبت کنم با فرماندهی انتظامی استان خراسان رضوی سردار صقوی. سلام، عصرتون بخیر و عیدتون مبارک باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی، مجری خوب برنامه‌تون و تهیه کننده برنامه‌تون و مردم عزیز و ولایت مدارم. عرض سلام و ادب دارم، تبریک عرض می‌کنم ولادت با سعادت ولی نعمتمون شمس الشموس علی ابن مفترضا علیه آداب و تهیت و سلام را خدمت ظاهرین و مجاورین. انشالله که خداوند متعال سلامتی و طول عمر به همه عزیزان ما عنایت بکنه، خصوصا عزیزانی که امروز در بستر کرونا هستن. من به نیمت از جامعه پلیس استان خراسان رضوی تبریک و تهنیت عرض میکنم نیام و نایب الزیاره همه شیفتگان و عاشقان حضرت علی ابن مفترضا ولی نعمتمون هستیم.
خیلی متشکرم سردار صقوی عزیز. آنچه که شنیدید پیام نایب الزیاره فرماندهی انتظامی استان خراسان رضوی سردار صقوی عزیز بود، همکار ارجمند خودم در ورودی بابا رضای حرم هستم. به نیابت همه عاشقان ایران زمین دست ادب را به سینه میذارم و عرضه میدارم صلی الله علیه یا علی ابن مفرزا یا شمس شموس یا قریب الغربا. آقا جان، تو که ضامن آهو شدی، به این لحظه های عاشقانه ضامن من روسیا هم بشو. الهی آمین، الهی آمین، الهی آمین.
بله، سپاسگزارم از شما جناب آقای زیایی. انشاءالله از طرف همه ما نائب الزیاره باشید و براتون بهترین ها رو آرزومندم. خداحافظی میکنم از حضورتون.
چه غباری از غبار غریب خراسان شریفتر که شرف روفتنش فخر بزرگان است و عظمت روحانیان.
ای حرمت من زهدر ماندگان دور ملان از در و ران هم بده.
روزا رو هیچ وقت یادم نمیره، یعنی محال فراموش کنم. روزایی رو که گرچه اولش با لحظه های تلخ شروع شد، بعدش همه چی به یمن وجود عزیز تو امام خوبم به خیر و خوشی گذشت. یادم میاد بین یه عالم زائر که توی قسمت خانما وایساده بودن دست مادرمو گرفته بودن. اغلب خانما یا چادر سیاه سرشون بود یا چادر سفید گلدار. مامان من اون روز چادر سیاه سرش کرده بود. با اینکه بچه زال بودم اما قد بلندی داشتم. توی شلوغی حرمت نمیدونم چی شد که یه دفعه دست مامانم ول کردم. شاید دو سه دقیقه هم نگذشته بود که به خیال اینکه خانمی که کنار وایساده مادرم دستشو گرفتم، اون خانمم که بعداً متوجه شدم مادرم نبود، بدون اینکه حرفی بزنه یا واکنش نشون بده دستمو گرفت. یه خورده که گذشت نمیدونم چه حسی به هم منتقل شد که احساس کردم اون خانم مادرم نیست. برای همین یواش صداش کردم مامان. خانمه سرش رو پایین آورد و بهم نگاه کرد. یهو بغض کردم، از خودم هرسم گرفته بود. اون لحظه بدون اینکه وضعیت رو درک بکنم، اولین و تنها کاری که به ذهنم رسید این بود که گریه بکنم و فریاد بکشم. اشکام مثل بارون بهار از چشمام میمدن پایین، اونقدر که دوربر چادر سفیدم خیس خیس شده بود. از میان جمعیت یکی از خادما خودش رو رسوند به من، ازم پرسید چی شده. منم با بغض و گریه یه سری چیزا که به ذهنم میرسید و بهش گفتم. با خودم میگفتم بیا، مثلا اومدم زیارت امام رضا، هنوز دستم به ذریح امام نرسیده بود که به خاطر حواس پرتی بین جمعیت گم شدم. چند دقیقه نگذشت که از بلنگوی حرم اسمم صدا کردن که دختر بچه 11 ساله‌ای با لباس بنفش رنگ و چادر سفید توی حرم پیدا شده. اون از مامان بابام خواستن که بیان اطلاعات حرم تا منو تحویل بگیرن. خلاصه یه ساعت اونجا منتظر بودم تا مامانم با چشمای گریون اومد تو اتاق اطلاعات. راستش امام رضا دوست نداشتم دعوام بکنه. و انگار مامان و بابا حس منو درک کرده بودن. فقط منو تو بغلشون گرفتن که آرامش پیدا کنم. بعدم با هزار و یک توصیه که بهم کردن دوباره راهی حرمت شدیم. دستامو توی هوا میچرخوندم و از اینکه میتونستم بیام دستامو بکشم روی ذریحت خوشحال بودم. اون بار آخری نبود که اومدم زیارتت. امروز و هر روز با یادآوری اون خاطره هزار بار میام زیارتت امام رضا، با آرزوی اینکه یه روز دوباره بتونم بیام دیدنت. با این آرزو روزا و شبهای زندگی رو سر میکنم.
من غریبم، تو غریب الغربایی، بیشتر از همه تو حرف دل من میدونی. یا غریب الغربا، آشنای من توی تو.
کنار زریت که میام خیلی آرومم مثل همیشه، اما ازت میخوام که تو دستگیرم باشی تو این دنیای دل گرفته ها.
کاش امشب ذریح تو به قدر تمام دست‌های محتاج گسترده شود. در هر کجای عالم میتوان آهو بود و در سایه ضمانت تو زندگی کرد. ای امام رؤوف، مهربانی را به تمام قلب‌ها بیاموز. در حضور تو هیچ کس رو سیاه نیست، کرامتت همه را چون کبوتر سپید روی کرده است. خراسان آسمان هشتم است که بر زمین نازل شده است. امشب هفت آسمان با تمام بلندی سر بر خاک خراسان می سایند. آری، امشب هفت آسمان با تمام بلندی سر بر خاک خراسان می سایند. هستی با تو قیام می کند، درختان به تو اقتدا می کنند، کائنات به نماز تو ایستاده، هنوز نام تو گره گشاترین است، نامت که می آید همه سنگ ها به احترام بر می خیزند و حتی درختان صلوات می فرستند. میلاد پربرکت امام رضا مبارک باد.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى. الدیو الشهید